که منافع ایران رو تا چه میزان تأمین میکرده و میشد بیشتر از این منفعتی رو جلب کرد یا نمیشد، بیشتر از این میشد امتیازی رو گرفت یا نمیشد، اساساً اینها به یه طرف، اساساً از حیث حقوقی وقتی شما میخواین یک قرارداد یک توافقی بکنین یک سری چارچوب ها داره. آن سیاستی که اونجا ذکر شده برای ما انشایی، برای طرف مقابل اعلامیه. خب ضمانت اجراتون هم که تو اون سند رو حواس، اساساً هم بعد از خروج آمریکا از برجام ما دیدیم که دچار چالش بزرگی شدیم و نتونستیم اون منافع مورد نظر خودمون رو استیفا بکنیم. بله ممکنه برخی ها بگم خب جریانات داخلی رفتارشون تاثیرگذار بود، من کار ندارم، اما از حیث حقوقی باید این مد به نحوی پیش بره که هیچ جریانی نتونه خواسته خودش رو بر اون سند فارغ از موازین حقوقی که تو سند ذکر شده اعمال بکنه. الان هم بحث انتخابات همینه. ببینین ما اگر میخوایم شورای نگهبان رو نقد بکنیم بایستی نقد کارشناسی و عالمانه بکنیم، نقد سیاسی هیچ گونه افزایش و ارتقا بخش استانداردهای نظام انتخاباتی ما نخواهد. سالهای سال حالا بنده توفیق داشتم در این حوزه سعی کردم کار بکنم، قلم بزنم و ارزیابی بکنیم به هر حال ملاک‌های مختلفی که میتونستیم در نظام حقوقیمون پیش بینی بکنیم. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو فراموش نکنیم، انتخاباتی بود که شورای نگهبان در اون انتخابات حضور نداشت، هنوز تأسیس نشده بود. مرجع احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی حضرت امام بود. نتیجه اون نظارته چی شد؟ نتیجه اون نظارته این شد که مسئله انتخابات به یک چالش عظیم در کشور تبدیل شد. از طرفی وزارت کشور از مجموع 124 نفری که ثبت نام کردن 18 نفر رو رد صلاحیت کرد. دادگاه انقلاب اومد 2 نفر رو رد صلاحیت تا روز قبل از انتخابات، یعنی همچنان که می‌خواست انتخابات برگزار بشه یاد می‌دیدیم یکی از کاندیداها دستگیر می‌شد. وزارت کشور یه سری از افراد رو تا روز قبل از انتخابات به جهت ارتباطشون با ساواک، به جهت ارتباطشون با حزب رستاخیز اینها رو اعلام کرد که اینها رد صلاحیت و اینها حذف می‌شدن. همین آقای موسوی خوئینی‌ها که اون موقع در لانه جاسوسی سابق نشسته بودن هر روز یک نفر رو اعلام میکنن که ایشون رد صلاحیت. من میخوام عرض بکنم که نکته ای که یکی از عزیزان فرمودن که شورای نگهبان مثلا گفته که خب من تا شب انتخابات، خب قانون انتخابات مجلس که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، ماده 54ش میگه که هر زمانی که شما به این نتیجه رسیدین که طرف صلاحیت نداشته شما باید ردش کنین. شورای قانون اساسی فرانسه هم همین رفتار رو داشته، شورای فدرال آلمان هم همین رفتار رو داشته، همون جا هم اعتراض شده، فردی که منتخب اول بوده در انتخابات مجلس رد کرده. اونها هم اتفاقا کار کارشناسی و مطالعاتی کردن روی این موضوع، ولی میگن نظام حقوقی یک نظم و انضباطی میخواد، ما که نمیتونیم همینطور بدون نظم و انضباط. یک طرفی اومده مثلا میگم مدرک تحصیلی مثلا بایستی دکترا میبود، طرف اومده گفته من دکترا دارم بعدا معلوم شد کارشناس، این یه حقوق بازیه. کسی که با فریب اومده و رأی جمع کرده فردا هم با فریب منافع ملت رو نابود میکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم که نهاد ناظر چه شورای نگهبان باشه چه مرجع دیگری باشد، اگر بعداً به این نتیجه رسید که طرف صلاحیت نداشته بگیم خب دیگه رأی آورده و مردم انتخاب کردن. مردم یک سیستمی رو بهش اول رأی دادن در سال 58 به نام قانون اساسی، در سال 68 همون رو حالا با یک بازنگری و اصلاحات مختصری باز بهش رأی دادن. ما که نمیتونیم بگیم فارغ از این سیستم هر کسی اومد و هر طوری خواست عمل بکنه و شورای نگهبان یا نهاد ناظر اگر بعدا متوجه شد که این طرف جز افرادی بوده که سوء پیشینه نداشته، یا یعنی سوء پیشینه داشته گواهیش رو ارائه داده ولی گواهی خلاف واقع بوده، یا پرونده بعداً کشف شده که ایشون آقا یک عمل جنایی غیر قابل گذشتی رو انجام داده. وقتی ما در انتخابات ریاست جمهوری داریم شخصی رو انتخاب میکنیم که 26 میلیون میلیارد تومان درآمد کل کشور رو داریم دستش میسپاریم، کسی که تضییع کننده اموال عمومی بوده در هیچ کشوری اجازه نمیدن یک ورشکسته بیاد رئیس جمهور بشه، این جزء ملاک های رد صلاحیته. ما در جمهوری اسلامی این رو اجازه بدیم بگیم آقا اگر شما اومدی به دروغ خودت رو یک کارآفرین، یک فعال اقتصادی موفق نشون دادی، بعدم معلوم شد پرونده در یک مرجع قضایی حکم به ورشکستگی اومد که شما برو مثلا همون 26 میلیون میلیارد تومان هم به فنا بده، خب این پذیرفته نیست. بله ممکنه بگیم سازکار نظارتیمون رو به نحو دیگری ترتیب بدیم، من میخوام بگم پیشنهاد بدیم. ما اتفاقا در جمع‌هایی که نگرش سیاسی نداشتن به موضوع بارها همین مسئله رو بررسی کردیم، باید به یک الگو برسیم اگر قرار اصلاحی هم داشته باشیم. در انتخابات اول من این رو به عنوان جمع‌بندی حالا در این صحبت عرض بکنم، مشارکتمون چند درصد بود؟ 67 درصد. شورای نگهبانی نبود، از همه طیف‌ها، از ضد نظام، از افرادی که صریحا اعلام کردن ولایت فقیه رو قبول نداشتن، از افرادی که جزو جنبش مسلمانان مبارز بودن، طیف طرفداران آیت الله شریعت مداری بودن، از سید در واقع اسم کوچیکشون رو من الان یک لحظه خاطرم، سید احمد مدنی که سابقه فعالیت در دوره قبل از انقلاب هم داشتن، فعالیت انقلابی نه، و افراد دیگری که تو عرصه بودن و از جمله سید ابوالحسن بنی صد که منتخب مردم شدن. کل مشارکت در انتخابات 67% بود. اول انقلاب مشارکت در همه پرسی تعیین در واقع نوع نظام 99% بیشتر بود که در اصل یک قانون اساسی ذکر شده. در خصوص انتخابات، در خصوص قانون اساسی هم تصویب قانون اساسی بیش از 98% بود، در خصوص انتخابات شد 67%. همه گرایش ها هم حضور داشتن، شورای نگهبانی هم نبود. بعد از انتخابات هم هیچ کی زیر بار نمی رفت. حتی آقای ابوالحسن بنی صدر در شورای قانون، شورای انقلاب نشست گفت من اصلا قبول نمی کنم. یعنی هر همه از پیروز و مغلوبش همه معترض بودن.
یعنی اگر نهاد
یک نظام میخوایم، ما نمیتونیم انتخابات رو بسپاریم هر کسی بیاد نظارت بکنه. این نتیجهش میشه که تا روز بعد از انتخابات که چه عرض کنم، روز قبلش که، تا روز بعدش همچنان کاندیداها در یکیشو پای در واقع دادگاه بود، یکی فراری بود، یکی این نوع نظام در واقع انتخاباتی نظام شایسته نیست. ما بایستی تنظیم میکردیم این مسیر رو. اگر اشکالی هست، اگر انتقادی هست، انتقاد بایستی قطعا عالمانه بدور از نگرش سیاسی. ما بله، شورای نگهبان رفتارش، عمل کردش جای نقد نداره، همه دستگاه ها جای نقد دارن، طبیعیه، ولی این رو نمیشه با خطکش سیاسی بیایم ورود بکنیم بعد بخوایم
که یه دورم دوباره برسه باز به خودش.
حالا در بحث مصوبه شورای نگهبان اگه فرصت باشه من در قسمت بعد خدمتتون هستم.
ازید من یک سوال می‌پرسم،
این بخش رو بشنویم. ما الان اومدیم بریم یه بخش بشنویم. بله، ما این بخش رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما. خواهیم بود با ادامه هیئت ملت. بفرمایید. خیلی ممنونم که همراه ما هستین با هیئت ملت رادیو جوان. تا حوالی ساعت 22 در کنار شما خواهیم بود. داریم در مورد شورای نگهبان صحبت میکنیم، جایی که همه نگاه‌ها این روزها بهشه برای تایید صلاحیت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری. آقای موسوی نژاد بفرمایید.
خیلی ممنون سینای عزیز. آقای دکتر کاشانی، ما تو صحبت‌های آقای شفیعیان داشتیم که ما رئیس منتخبین مختلفی داشتیم که بعضا ممکنه به اسامی صفتهای مختلف به صلاح نامیده می شدن و خطاب می شدن. آیا این دلیلش ایجاد مصلحت در عملکرد شورای نگهبانه؟ یعنی شورای نگهبان مصلحت به خرج داده کسانی که نباید تایید بشن تایید شدن، یا اینکه افراد در اون لحظه‌ای که تایید شدن، در اون زمانی که تایید شدن، با شرایط ظاهریشون با تایید می‌شدن، شرایط ظاهریشون چیز بدی رو نشون نمی‌داده یا عملکرد خوبی رو در گذشته نشون می‌داده، کدومی که و بعداً مثلا عوض شدن، کدومی که از این دوتا یا حالت سومی مد نظر شما هست، نظر شما اتفاق افتاده؟
ببینید، من اون بحثی که ابتدا گفتم در مورد فرصت انتخاب کردن و کنترل هزینه ها، فکر میکنم اگر این دوتا موضوع رو ما بتونیم ساماندهی بکنیم، ملت این فرصت رو پیدا بکنن که یه انتخاب آگاهانه رو انجام بدن. ببینید، انتخابات مال مردمه. شورای نگهبان یا هر نهاد ناظری، حالا در مورد این موضوع صلاحیت و اینا بحث زیاد هستش، ولی یه کلیاتی رو بررسی میکنه و اینکه معمولا در قوانین انتخاباتی دنیا هم شروط خیلی محدوده، موانعی هست، همین که گفتن دکتر نورایی، مثلا سابقه ورشکستگی نداشته باشه، محرومیت از حقوق اجتماعی به دلیل سوابق کیفری نداشته باشه، اینها رو احراز یعنی کنترل میکنن، ولی اون شروطی که باید داشته باشن شروط محدودی هستش. مثلا حالا یه تفاوتی هم اینجا هست بین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، چون تو مجلس انتخابات در یه حوزه محدودی هستش، 100 نفر هم بیان کاندید بشن به هر حال با هم رقابت میکنن و یکی دو تا هر چقدر اونجا کرسی داشته باشه انتخاب میشن. ولی ریاست جمهوری انتخاباتی که سراسری و در سطح ملی برگزار میشه. ببینید ما در دوران مشروطیت تجربه همچین انتخاباتی رو نداشتیم، یعنی قبل از انقلاب نظام ما پارلمانی بودش، بعد از انقلاب در سال 58 خب این انتخابات ریاست جمهوری رو و رئیس جمهور عمدتاً از قانون اساسی فرانسه الگو گرفتن و در فرانسه در آخرین اصلاحاتشون به این سمت رفتن که اون کسانی که میخوان نامزد بشن باید 500 تا امضا از منتخبین ملت ارائه بکنن تا بتونن وارد عرصه انتخابات بشن. چون در انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی ما نمیتونیم بگیم 100 نفر بیان 200 نفر بیان.
منتخبین ملت در کجا؟ در مجلس، در مثلا سنا، در شوراهای محلی،
از جاهای مختلف، همین که منتخب مردم باشن. یعنی میخوان یک کسایی بیان جلو که یه سبد رأی قابل توجهی داشته باشن که بشه اینها رو در سطح ملی بهشون در واقع رسانه و تلویزیون اینا رو در اختیارشون
بذارن. یعنی فیلتر حزبی وجود داره.
آره، در ایران میگم این یه تجربه تازه‌ای بود. تو اصل 115 قانون اساسی اومدن یه شروطی رو مشخص کردن، گفتن شورای نگهبان بیاد اینها رو احراز بکنه، که در واقع وقتی 100 نفر 200 نفر 1000 نفر اومدن، شورای نگهبان یه نهاد بی‌طرف امینی هستش که سیاسی هم نیستش، حقوقدانن، فقیه هستن، اینا بیان بگن که آقا این آدم حسن سابقه داره. حسن سابقه برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه معناش اینه که از قانون اساسی دفاع کرده، عملکرد روشنی داشته در حوزه حقوق عمومی، قانون شکن نبوده. اینها ملاکایی هستش که شورای نگهبان در نظر بگیره و بیاد یه لیست نهایی 5 نفره، 6 نفره، 10 نفره به ما بده تا بر مبنای اون انتخابات شکل بگیره. این ایده کلی بوده. ولی میگم الان مثلا در فرانسه که الگوی اولیه نظام ریاستی ما بوده، به این سمت رفتن که این رو هم براش یه مکانیزمی تعریف کردن که دیگه کسی معترض نشه که چرا شورای نگهبان منو رد کرد، اونو تایید کرد. نه آقا، هر کسی که 500 نفر منتخب ملت در سراسر کشور، شوراهای محلی، انجمنها، مجالس سنا، قانونگذاری بیان امضا بکنن که این آدم رو معرفی میکنن، این میتونه وارد عرصه انتخابات
بشه. که وجود داره که این همه جمعیت 1000 خورده این نفر، یا این دوره تازه شورای نگهبان صفر گرفت 600 نفر من ثبت نام.
ببینید در مورد این موضوع هم حالا من چون مطرح کردیم توضیح بدم. شورای نگهبان برای این بخشنامه اخیرش اومد گفتش که ما یه همچین مشکلی داشتیم که تعداد زیادی میان تو شورای میان تو وزارت کشور برای ثبت نام و این باعث آبروریزی و مضحکی و اینا شده و ما می‌خوایم اینو ساماندهی کنیم. خب ببینید بحث اینه که اساساً قبل از شروع زمان تبلیغات کسی حق تبلیغات انتخاباتی نداره، به خصوص در داخل وزارت کشور. وزارت کشور در شاید مثلا 10-15 سال گذشته یه سنتی شد که اونایی که میان اونجا ثبت نام میکنن انگار شروع کمپینشونه. یه عده با 100 نفر میمدن تو، یه عده با مثلا خبرنگارای خودشون، یه عده با به هر حال افراد مختلف که پوشش بدن. این دفعه
این دوره به خاطر محدودیت‌های کرونا
زره. آره، این دفعه یکی از کاندیداها فیلم هم ساخته اون تو بود که باعث سوال و تعجب همه شد. بعد اونجا یه تریبونی گذاشتن، یه در رو راه میدن یه در راه نمیدن. خب اینا تخلف از قانون انتخابات، یعنی شورای نگهبان خیلی راحت به عنوان ناظر بر انتخابات بعد به وزارت کشور اعلام میکرد آقا در هنگام ثبت نام کسی حق تبلیغات و سخنرانی و اینا نداره. ثبت نام یه فرایند اداری، میان اونجا مدارکشون ارائه میکنن، ثبت نام میکنن، میرن بیرون. حالا بیرون کسی تو خیابون میخواد مصاحبه بکنه، هر کاری بکنه، این دیگه به خودش مربوطه. اما این پوشش خبری که داده شد بر ثبت نام در وزارت کشور و به خصوص صدا و سیما خودش دامن زد به این، باعث شد که مردم هم دیدن آقا اینجا یه جاییه که اگه بری نشونت میدن، راه افتادن اومدن و این شد یه مسئله که در واقع به هر حال خوشایند نبود. و بعد از اون طرف اینو حالا من تو رادیو تو صدا و سیما میگم، ببینید آحاد ملت ایران در برابر قانون مساوی هستند. ما نامزد مطرح و غیر مطرح نداریم. قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام بکنه که این 5 نفر نامزد نهایی هستن، همه با هم مساوی هستن. نمیشه یکی رو پوشش بدیم یکی رو ندیم. اون آدم گمنامی که اومده ثبت نام کرده با اون کسی که رئیس قوه میاد ثبت نام میکنه، اینا فرقی ندارن. صدا و سیما حق نداره الان بیاد به اسم مثلا حاشیه‌های انتخابات اخبار اینها رو اصلا اسم هیچ کسو نباید بیاره. وقتی که یه روزی 100 نفر میرن ثبت نام میکنن، صدا و سیما باید بیاد بگه این 100 نفر همه ثبت نام کردن، یا اسم همه رو بگی یا اسم هیچ کس رو نگی. بله. همه مردم با هم مساوی هستن و این در واقع جنبندی که میخوام بکنم، این مشکلی که مطرح شد که در هنگام ثبت نام مثلا یه فضای ناخوشایند شکل گرفته، این به راحتی قابل حل بود. نه. که هر کسی که میخواد ثبت نام بکنه بیاد ثبت نام کنه بره اونجا، جای خبرنگار و تبلیغات هم نیست. ولی یه همچین موضوعی تبدیل شد به یه موزل که شورای نگهبان اومد گفت آقا شروط جدید و 40 سال و 75 سال و فوق لیسانس و سوء پیشینه و اصلا صدای همه در اومد که آقا اینا رو از کجا آوردین؟ قانون اساسی اصل 115 قانون عادی، الان یه کسی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، الان برخی از نامزدها رئیس قوه قضاییه است، یکیشون رئیس مجلس بوده، یکیشون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اینا رفتن توی مثلا پلیس به علاوه 10 وایسادن تو صف گواهی سوء پیشینه گرفتن آوردن. این حالا در مورد این موضوع اگر فرصت باشه من بیشتر توضیح میدم.
خیلی متشکرم.
به هر حال دبیر سخنگوی شورای نگهبان هم گفتن ما اونایی که مدارکی که ما می‌خواستیم نیوردن گذاشتیم پرونده‌شون رو کنار، اصلا بررسی نمی‌کنیم. یعنی این مفهومش اینه که گفتن 40 نفر رو بررسی میکنیم، یعنی رئیس قوه قضاییه، نمیدونم رئیس مجلس، اینا همه رفتن سوء پیشینه گرفتن آوردن.
خب در تایید حرفای آقای دکتر کاشانی عزیز عرض کنم که آقای کدخدایی امروز دیگه چون کار این فرموشی که شما میگید خیلی بارا گرفته بود، دیگه تذکر دادن رسما، گفتن که جلوگیری از این مسائل متولیش وزارت کشوره و بعد از اینکه وزارت کشور به ما ابلاغ کرد به عنوان ناظر که داره تخلف ایجاد میشه، ما میتونیم به قوه قضاییه و اون هیئت اجرایی انتخابات که حالا قوه قضاییه است، مجلس است، خود دولت است، وزارت کشور است، بگیم که برخورد کنه مثلا با نهادی که تخلف کرده. و به نظرم این تذکر به قول شما با زودتر اتفاق میافتاد. قبل از اینکه آقای شفیعیان به جمع ما اضافه بشه، یه بحث دیگه ای هم ما داشتیم در مورد اینکه زمان تبلیغات کم هستش. یه مثلا برای انتخاب ریاست جمهوری 20 روز زمان کمی هستش و مثال‌های از کشور مختلف زدن. شاید همین مثالی هم که الان زدن عاملش این باشه. می‌خواستیم نظر آقای شفیعیان بپرسیم چون واقعا صدا سیما به عنوان یک رسانه، حالا رسانه ملی یا فرض کنید یک رسانه عادی، حتی نمیتونه از اخبار عقب باشه. اگر عقب باشه مخاطب ازش میکنه. این ما تقریبا نمیتونیم این موضوع رو تقصیر صدا سیما بذاریم، چون صدا سیما اگر خبر نگه که کی اومد ثبت نام کرد، کی نیومد ثبت نام کرد، قطعا عقب خواهد. نظر شما چیه آقای شفیعیان؟ که آیا این سازوکارها عامل این موضوع هستند یا نه واقعا ناتو دارن تخلف میکنن؟
من از وقتم استفاده میکنم، اجازه بدید به چند تا موضوع میپردازم از جمله این.
خب از مدیریتش بگید.
یکی بله حتما، یکی این که جناب کاشانی الان سوی پیشینه ها دیگه اینترنتی است، دیگه نیازی است، خیلی ساده است. من خودم دوباره دارم استفاده کنم، خیلی ساده است. دومی که من با حرف آقای کاشانی موافقم درباره وضعیت مالی کاندیداها که این به روز که این بررسی بشه، اما در مورد همون چون که سازوکار مشخصی الان وجود نداره، احتمال اینکه تبعیض آمیز رسیدگی بشه اونم خودش میشه داستان. جسارتا من اشاره میکنم به دوستان عدالت خواهی که در مورد ویلاهای لواسان به صورت کاملا تبعیض آمیز به اونها پرداختن و آقای کاشانی هم در جریانش هستن و اون این ناعدالتی بود، عدالت خواهی به نظر من نبود. ببینید الان به صدا و سیما شما اشاره کردید، مدت هاست که صدا و سیما از نظر من، برداشت خودم رو دارم عرض میکنم، شما میتونید رد بکنید، میتونید توضیح بدید، از نظر من بعضی از کاندیداها رو به صورت پررنگی نشون میده. البته کسایی که تا روز آخر میگفتن ما کاندیدا نیستیم، نمیخوایم کاندیدا، اما به هر حال از این فرصتش استفاده میکردن. این بی غیر از برنامه‌های آشپزی تو بقیه برنامه‌ها تقریبا حضور داشتن. یعنی اگه قرار بود که نماز رو هم نشون بدن، داشتن کاندیداها رو نشون میدن. این کار به نظر من این کار خلافی بود. البته اینجا شورای نگهبان نظارت اگر میخواد بکنه، این هم یکی از وجوهی است که نظارت باید بکنه بر تبلیغاتی که زود هنگام بوده از نظر من و عادلانه نبوده. ببینید اگر کاندیداها در مجموع دارم عرض میکنم، به جزئیات قوانین کاری ندارم، اگر کاندیداهایی که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای در نهایت کاندیدای یک جریان باشن، این توهی شدن از معناست برای انتخابات، دیگر انتخابات معنایی پیدا نمی کند. عرض کنم که سال 92 کاندیدایی که کاندیداهایی که تایید صلاحیت شدند، اینها البته بود کسی که منتسب بود به یک جریان اصلاح طلب، اما در واقع کاندیدای جریانی اصلاح طلبان نبود و اصلاح طلبان مجبور شدند که بروند و از یک کاندیدای اصولگرای میانه رو حمایت بکنند. و البته بعدش بعضی گفتن که نه، این کاندیدای اصلاح طلب در حالی که چنین چیزی نبوده. اینها کمک میکند به اینکه مشارکت کاهش بده بکنه، یعنی در واقع ضرر میزند به مشارکت و به یه چیزهای دیگه ضرر میزنه. ببینید، آدمهایی که اگر واقعا کاندیدای جریانی باشند، فردا با این پاسخگو خواهد بود اون جریانشون. اما وقتی که من فرض کنید من اصلاح طلب، مثال دارم عرض میکنم، مجبورم برم از کسی که میانه روست، مجبورم برم انتخاب بکنم یا کسی که هستم تو صحنه، خب فردا من دیگه پاسخگو نیستم، اونم پاسخگوی ما نیست. اون کاندید اگر انتخاب بشن پاسخگوی ما نیست. ما باید مثل بقیه دنیا بریم به سمت این که کاندیداها در جریانات سیاسی در واقع پالایش بشوند، انتخاب بشوند، بیان و در عرصه عمومی به انتخاب مردم گذاشته بشن، توش انتخاب بشن.
یعنی ما الان از انتخابات 76 تا انتخابات حالا 1400 که هنوز نتایج صلاحیتون نیومده، نمیتونیم قضاوت کنیم، از انتخابات سال 76 تا انتخابات 96 انتخاباتی بوده که نامزد اصلاح طلب نداشته باشیم؟
بله،
نامزد تایید شده. یعنی ما این که نامزدی انتخاب کنه خودش انصراف بده ما کار نداریم، ما نامزد تایید شده اصلاح طلب انتخاباتی بوده که نداشته باشیم؟
ببینید 84 شما یادتونه دیگه، اگه یادتون باشه در اونجا کاندیداهای رد صلاحیت شدند و بعد با نظر رهبری برگشتند. ببینید اینها همه چیزهایی است که توی ذوق کسایی که میخواهند رأی بدهند میزنند. این کار درستی نیست. خیلی های دیگه میتوانستن تایید بشوند، کاندیدا میشن. این شما تشخیص نباید بدید، من نباید تشخیص بدم که نه آقا بستونه دیگه، یه نفر هست مثلا به اسم اصولگرا بستونه. الان فرض کنید اگه فرض کنید من توی شورای نگهبان بودم، بعد همه اصولگرا رو رد صلاحیت میکردم، دو تا اصلاح طلب میگفتم آقا نه، یکیشون هست یه مقداری به نفع شماست، شما بیاید به این رد. خوبه دیگه، خب این که کار به نظر من درست. بنابراین اگر بخوام خلاصه عرض بکنم، یک مثالی رو میخواستم بزنم که
دوست عزیزمون
از شورای نگهبان بله اشاره کردن به مجلس اول. این رو اگه جواب ندیدم مسئله نیست، اما آیا مجلس اول دلنشین تر بود، نمایندگی بیشتری میکرد، اقتدار بیشتری داشت و در واقع اون مجلس رو میشد گفت مجلسی که در رأس امور است، نماینده مردم بود، یا مجلسی که الان ما گفتیم اینا باید فوق لیسانس داشته باشن، مجلس 11 هم حالا هر چی که اومدیم این ورسرها. خب برداشت من این هست، خیلی تحلیلگرا رو من دیدم که چنین چیزی رو گفتن، که اون مجلس اوله خیلی مجلس بهتری بوده و بیشتر اقتدار بیشتری داشته تا مجلسی که الان دیگه تقریبا هیچ مسئله مهمی رو بهش سپرده نمیشه تو مملکت. یعنی شما در این سالها ببینید آخرین مسئله مهمی که بهش سپرده شد انگار انگشتش رو گرفتن زدن توی استامپ و زدن پای برجام، بیشتر از این نبود و در واقع تصمیم گیری رو به اون دست بردن. تصمیم گرفته شده بود، فقط به اون گفتن آقا تایید کن، به قول خود دوستان اصول گرفتن در 20 دقیقه اون تایید شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر سه عزیز و آقای موسوی نژاد. بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم با جمع‌بندی برنامه هیئت ملت در کنار شما خواهیم بود.
وقتی بحث ها و گفتگوها سرانجام دارد، یعنی شما هیئت ملت را می شنوید.
خب سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر مهدی نورایی، جمع‌بندی میگن در حد یک دقیقه، الان یه دقیقه و نیم تمام شد، یه دقیقه، در حد یه دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
خب من سریع عرض بکنم، به هر حال در خصوص شورای نگهبان نکاتی گفته شد، نمیشه اینها رو پاسخ نداد. من در حد یه دقیقه طولانی این نکات رو عرض بکنم. ببینین شورای نگهبان اتفاقا مصوبه آخرش طبق قانون بود. ما بند 1 اصل 110 قانون اساسی رو داریم، اگر اصل 99 رو داریم، اگر اصل 115 رو داریم، یه اصلی هم داریم به اسم اصل 110. نمیشه که اونو بگیم این اصل نیست بقیه اصل ترن. خب اون بند 1 داره چی میگه؟ میگه تعیین سیاست ها کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص توسط رهبری طبق جزء 5 بند 10 این سیاست ها این مسببه تصویب شد. از سال 95 مجلس ورود نکرد. شورای نگهبان بارها به مجلس گفت جهت اصلاح این در واقع اجرای این سیاست ها اقدام کن، مجلس ورود نکرد، شورای نگهبان سال 96 ورود کرد، یک تفسیری رو ارائه داد کافی به مقصود نبود، همون آقایونی که الان معترضان اعتراض کردن بعدها مجلس 11 هم اومد ورود کرد و اخیرا مصوبه ای داشت به تصویب شورای نگهبان، همون مصوبهش رسید به تایید شورای نگهبان، اما ایراد هیئت عالی نظارت رو باهاش مواجه شد، هیئتی که قبلا همین آقایونی که باز الان معترض میگفتن این جایگاه قانونی نداره، یعنی تا سال 98 سال 97 میگفتن همین که شورای نگهبان تایید کافیه، ولی این بار دیگه این مسئله رو طرح نمیکنن، میگن اصلا جنبه قانونی نداره مصوبه مجلس، اگر مصوبه مجلس حاکم میشد الان شرایط داوطلبی بسیار پیچیده تر بود، ولی شورای نگهبان محدودش کرد. این خط این نکته رو هم اجازه بدیم کوتاه
فرصت 15 ثانیه
15 ثانیه عرض بکنم، فرمودن ما تو هیچ دوره داوطلب اصلاح طلب همون سال 92 آقای عارف بودن به عنوان معاون،
در هیچ دوره‌ای
نه فرمودیم در سال 92 داوطلب اصلاح طلب نداشتیم، خب آقای عارف معاون اول دولت اصلاحات بود، چطور اصلاح طلب محسوب نمیشه؟ یا 84 آقای کروبی حضور داشتن، آقای هاشمی رفسنجانی
فرست اصلاح طلب بودن
دیگه، هم روشون اضافه شدن.
خب بعد تشکر کنم دیگه، فرصت خیلی کم آقای دکتر کاشانی، شما جنبندگی رو فرمودید خدمت آقای دکتر کاشانی جنبندگی.
بله من جنبندگی که اگر بخوایم انتخابات به معنای واقعیش در کشور ما شکل بگیره، اصل 56 قانون اساسی که حق تعیین سرنوشت هستش به منصه ظهور برسه، فرصت انتخابات باید حداقل 6 ماه باشه، 6 ماه قبل از روز انتخابات باید همه این بحث‌ها در مورد صلاحیت‌ها پایان بگیر و مشخص باشه نامزدها کیا هستن، در طول این دوره 6 ماهه باید هزینه‌ها کنترل بشه طبق سازوکارهای مشخص و شفاف. و در مورد این بخشنامه اخیر شورای نگهبان، فارغ از این که به هر حال قانون رو مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه و رئیس جمهور ابلاغ میکنه، این چیزیه که لازم الاجرا است، این همون چیزیه که امام اون موقع فرمود اگر این فرایند طی شد و کسی قبول نکرد کذا و کذا. الان ما قانون انتخابات ریاست جمهوری رو داریم خیلی روشن و سیاست‌های کلی معناش به هم زدن سازوکارهای قانونی کشور نیست، و اون چی هم که در این ابلاغیه اومده بخش‌هایش به نظر من فارغ از این بحث شکلی، این که ما بگیم باید سابقه مدیریت داشته باشه، یعنی اومدیم منتخبین رو محدود کردیم به همین اشخاص شناخته شده که فعلا در مصادر امور اجرایی هستن، این راه رو بستیم بر روی افرادی که بخوان خارج از این حلقه وارد رقابت ریاست جمهوری بشن. خیلی مشکرم
شما آقای دکتر کاشانی. بفرمایید آقای شفیعیان.
یک دقیقه است.
بله یک واقعا یک دقیقه مونده.
عرض من این است که از جزئیات اصلا باید فارغ بشیم، اول بیایم ذره عقب‌تر وایسیم نگاه بکنیم به نتیجه که نظارت با این روال کنونی در این سالیان سال داشته است. نتیجهش همینی هست که میبینیم و شاهدیم که در مملکت چجوری دارد مدیریت میشود، مجلسمون در چه سطحی به چه سطحی رسیده، خیلی از جاهای دیگه همون به چه سطحی رسیده. بنابراین من به نظرم بی نظارتی از نظارت کنونی شاید نتیجه بهتری داشته باشه. اگر فکر میکنید که اینجوری نمیشه، حداقل یک بار امتحان بکنیم. این همه انتخابات رو نظارت کردیم دیگه، خیلی هم سخت گرفتیم، خیلی خب نتیجهش این شده،
یعنی بی قانونی بهتر از قانون بعدی قانون خوده.
نه ببینید دارم عرض میکنم، یک بار این کار رو بکنی
اگر نتیجه
حالا اشکال نداره، الان یه بار این کار رو بکنیم ببینیم نتیجه، ببینیم نتیجه
سر مختلف اتفاق افتاد، نتیجه شما دیدیم. بله خیلی
متشکرم آقای شفیعی، امتحان کنیم پیشنهاد میکنم یه بار حداقل برای
آقای دکتر
جمهوری اول
برای مجلس، برای یکی از جاها بگیم آقا یه نظارت رو بردار ببینیم چه اتفاقی میفته.
آقای سینای عزیز در خدمت شما هستیم.
آقا سپاسگزارم، ما یه ذره صدامون بلندتر ببخشید، یک دقیقه واقعا مونده. سپاسگزارم از بحث خوبی که کردین، چالشی بود، جذاب بود، و سپاسگزار از اینکه در استودیو رادیو جوان حضور پیدا کردین. آقا خیلی خدا در 15 ثانیه جمع
من در تایید همه صحبت‌ها، یعنی یک نقطه مشترک در این صحبت‌ها این بود که بالاخره نباید تفاوت قائل شد بین کاندیدای مختلف. یه اتفاق مبارکی افتاد که یکی از کاندیدا که مقامات بالای نظامم بود گفت که نظر من اینه که تبلیغات پخش نشه، صحبت‌های من پخش شه، ای کاش این موضوع تبدیل به قانون بشه و یک رویه بشه. متشکرم.
بسیار عالی از شما و سپاسگزاری ویژه از شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. تا یک هیئت ملت دیگه همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
به ساعت 10 شب رسیدیم، همچنان با شما خوبان شنونده هستیم با رادیو جوان و میریم که یکم شعر و ترانه و موسیقی بشنویم و همراه بشیم با ماهورای امشب. قبلش هم چند پیام بازرگان.